زمین خورشید تا بلندای آمد.
همراهان عزیز، امروزی رادیو دری رسمی که با ما همراه پسندتان واقعی شد ما را تا فردا برگو. آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با این که به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 25 بهمن ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 4 شعبان سال 1445 هجری قمری و برابر با 14 فوریه سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد غریبی خراسان خواهد بود. سپس تکراری مشاهیر و سمعی شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکراری نمایش خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما ویژه برنامه ولادت امام سجاد علیه السلام خواهد بود. این را هم خواهید شنید. دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
انتقاد وزیر تندرستی تاجیکستان از کمبود شدید پزشک در این کشور. دیدار مقامات تاجیکستان و ایران در حوزه گردشگری و بازرگانی. و رشد 40% تجارت ایران با اعضای سازمان همکاری شانگهای. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به تفصیلات خبرها. سراسر ایران اسلامی در شب میلاد حضرت امام زین العابدین علیه السلام نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم غرق در جشن و شادی است. روز پنجشنبه 5 شعبان سال 1445 هجری قمری برابر با 15 فوریه سال 2024 میلادی سال روز ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. به همین مناسبت سراسر ایران اسلامی در شب ولادت با سعادت سید ساجدین امام زین العابدین علیه السلام غرق در مدیحه سرایی و مولود خانی مداهان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است. شهرهای مقدس مشهد و قم نورباران شده و مراسم جشن و سرور با حضور عاشقان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در حال برگزاری است. با مناسبت ایام شعبانیه ویژه برنامه‌های همراه با مدیحه سرایی و مولود خانی و دهان اهل بیت با حضور هزاران نفر از زائران و مجاوران در حرم منور رضوی آغاز شده است. رادیو تاجیکی صدای خراسان فرا رسیدن سالروز میلادی با سعادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام را به همه مسلمانان و آزادخواهان جهان تبریک میگوید. در حاشیه 17 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنعت تهران و وابسته به آن TLT هیئت دانشگاه بین المللی گردشگری و بازرگانی تاجیکستان به سرپرستی اسلامبیگ زابیرزاده معاون علمی و نوآوری این دانشگاه با دکتر مصطفی ده پهلوان رئیس مؤسسه میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرفان مسائل توسعه همکاری های علمی و نوآوری را بررسی کردند. با ویژه اجرای همکاری علمی، توسعه طرحهای ابتکاری مشترک، توسعه و بازآموزی حرفه معلمان، شرکت در رویدادهای علمی مشترک و دیگر مواردها از محورهای اصلی این بحث و گفتگو و دیدار بود. همچنین تقویت همکاری ها در حوزه پارک‌های فناوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دومین روز 39 جشنواره بین المللی موسیقی فجر میزبان کنسرت های راهیش بهارات از هندوستان و ابرار ظفروف از تاجیکستان بود. گروه موسیقی نوشا با سرپرستی و رهبری نوشا بریمانی ویژه بانوان روز سه‌شنبه در تالار وحدت به روی صحنه رفت. همچنین تالار وحدت تهران دیروز عصر در بخش موسیقی ملل میزبانی بهاراتی از هندوستان و حجت اشرف‌زاده خواننده موسیقی پاپ ایران بود. همچنین در بخش بین الملل سردار سالیف از ازبکستان و ابرار ظفروف از تاجیکستان در تالار رودکی بر روی صحنه رفتند. سینماگران اهل تاجیکستان که برای حضور در 42 جشنواره بین المللی فیلم فجر به ایران سفر کرده بودند روز سه‌شنبه با محمد حمیدی مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینما و پویانمایی ایران دیدار و گفتگو کردند. محمد سعید شاهیان مدیر تاجیک فیلم، عثمان تهیه کننده تاجیک فیلم، راول زختی فیلمبردار پیشکسوت سینمای تاجیکستان که فیلمبرداری فیلم معروف رستم و سهراب را در تجربه کاری خود دارد و اکمل عبدالله‌زاده دبیر جشنواره فیلم دوشنبه و محی‌الدین مظفر کارگردان شناخته شده سینمای تاجیکستان در این دیدار حضور داشتند. همچنین در این دیدار حمیدی مقدم ضمن توضیح درباره جایگاه سینمای مستند در ایران گفت مرکز گسترش متولی جدی تولید مستند و پویانمایی یا انیمیشن در ایران است. بسیاری از کارگردانهای سینمای ایران در این مرکز فیلم ساختند. سینمای مستند ایران بسیار غنی است. فیلمسازان بزرگ در این حوزه کار کرده و آثار ماندگاری ایجاد کردند که در تاریخ سینما و یادگار باقی مانده است. و افزود زبان فارسی میراث و هویت مشترک ماست و چه خوب است که در زمینه ساخت آثاری بر پایه این میراث و عشق مشترک همکاری نماییم. تجربه ای که مرکز گسترش به عنوان متولی برگزاری 17 دوره جشنواره سینما حقیقت داشته می تواند برای تاجیکستانیان نیز مفید باشد و زمینه برگزاری جلسه های مشترک کارگاه های آموزشی را فراهم کند. و افزود کشف استعداد، حمایت از سینماگران جوان منطقه و تولید مشترک از اهداف و اولویت های جدی ما می باشد. امیدوارم در جشنواره سینما حقیقت میزبان دانشجویان سینمای تاجیکستان و جوانان علاقمند به مستندسازی در جلسه های کشف استعداد و کارگاه های آموزشی و ارائه طرح باشیم. وزیر تندرستی تاجیکستان با بیان اینکه این کشور با کمبود شدید پزشک روبرو است اظهار داشت در حال حاضر کمش به 2000 پزشک و 400 پرستار نیازمندیم. جمال الدین عبدالله‌زاده در یک کنفرانس مطبوعاتی افزود اگرچه درصد کمبود پزشک در سال 2023 نسبت به سال پیش از آن کاهش یافته است، اما همچنان در تاجیکستان 2009 پزشک و 391 پرستار کمبود داریم. و در نشست خبری خود در سال قبل گفته بود که در نیمه اول سال 2023 2298 پزشک و 575 پرستار در تاجیکستان کمبود وجود داشت. وزیر تندرستی تاجیکستان گفت که در مقایسه با سال 2022 بیش از 270 پزشک کمتر و برای کار به خارج از کشور رفتن و به گفته عبدالله‌زاده دلیل مهاجرت پزشکان در درجه اول افزایش سطح مهارت‌های خود در خارج از تاجیکستان است و همچنین گفت که سال گذشته 119 پزشک و 113 پرستار از خارج به تاجیکستان برگشته و در مؤسسه‌های درمانی مشغول به کار شده‌اند. به گفته جمال الدین عبدالله‌زاده هم‌اکنون در تاجیکستان 22245 دانشجو در مؤسسه‌های عالی پزشکی تحصیل می‌کنند که نسبت به سال 2022 7880 نفر بیشتر است. سال گذشته 2350 نفر از دانشگاه‌های عالی این کشور در بخش پزشکی فارغ التحصیل شدند. عبدالله‌زاده علت کمبود پزشک در تاجیکستان را بالا بودن سن خدمتیان بخش بهداشت یا تندرستی و تغییر تخصص پزشکان و کادر درمانی در پی همگیری کووید 19 عنوان کرد. کارشناسان میگویند که بخش مراقبت‌های بهداشتی تاجیکستان با اصلاحات گسترده نیاز دارد. پزشکان خود یکی از دلایل اصلی استعفای پزشکان تاجیک را پایین بودن میزان دستمزدها و معاش عنوان می‌کنند. معاون اول نخست وزیر تاجیکستان با سفیر قزاقستان در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. حاکم خالق‌زاده معاون اول نخست وزیر تاجیکستان دیروز با ولیخان تورخانوف سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری قزاقستان در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار طرف‌ها در مورد چشم‌انداز توسعه مشارکت استراتژیک بین تاجیکستان و قزاقستان و موضوعات مهم همکاری‌های گسترده مورد بحث و بررسی قرار دادند. تاجیکستان و صندوق جهانی محیط زیست همکاری در زمینه حفظ محیط زیست را گسترش می‌دهند. در تاریخ 12 فوریه در حاشیه چهارمین اجلاس کنفرانس اعضای کنوانسیون حمایت از حیوانات وحشی و مهاجر ملاقات بهادر شیرعلی‌زاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان که وابسته به حکومت این کشور است با کارلوس مانیل رودریگز مدیر صندوق جهانی محیط زیست برگزار شد. در جریان این دیدار طرف‌ها در مورد گسترش همکاری‌های مورد بحث در زمینه‌های حفظ محیط زیست گفتگو کردند. در این دیدار طرف‌ها در خصوص موضوع تغییرات اقلیم، از بین رفتن نوع‌های گوناگون زیستی، آلودگی محیط زیست و دیگر موضوعات مهم این حوزه نظرهای خود را بیان نمودند. طرف‌ها توافق کردند که همکاری بین تاجیکستان و صندوق جهانی محیط زیست در زمینه تنوع زیستی، تغییرات اقلیم و حفظ محیط زیست را تقویت کنند. جشن روز ملی ایران به مناسبت 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ملیزه برگزار شد. در گزارش همکارمون پرهاجی از کوالالامپور شما به ترتیب صدای احمد ذوالکفلی وزیر بهداشت ملیزه، محمد اعظم رئیس مؤسسه مطالعات دانشگاهی ملیزه، محمد عزمی رئیس شورای سازمان‌های اسلامی مردم نهاد ملیزه و محمد رضا صحرایی کاردار سفارت ایران در ملیزه را خواهید شنید.
جشن روز ملی ایران با حضور میهمانان خارجی به ویژه وزیر بهداشت مالزی به نمایندگی از دولت این کشور به مناسبت 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در کوالالامپور برگزار شد. انقلابی که به گفته وزیر بهداشت مالزی ایران رو به نماد جهانی آزادی خواهی، استقلال و عدالت طلبی تبدیل کرده.
این اعتقاد ماست که انقلاب شما با صدور ارزش‌های اسلامی نظیر استقلال، آزادی، عدالت خواهی و مقابله با ظلم و جور به عنوان نماد جهانی خدمت به بشریت مطرحه.
مراسمی که به جز مقامات بلندپایه مالزی میزبان سفرا، دیپلمات‌های خارجی و چهره‌های سرشناس دانشگاهی و فرهنگی این کشور هم بود.
فرهنگ غنی ایران بر بیشتر کشورهای جنوب شرق آسیا تأثیر بسزایی داشته. به نظر من در قرن حاضر هم انقلاب اسلامی ایران توانسته مسلمانان جهان را به عنوان امتی واحده در برابر دشمنان اسلام یک پارچه و متحد کند.
آیت الله خمینی The great leader of Iran.
روح آزادی و استقلال طلبی از اندیشه های بلند آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نشأت گرفته. امروز با صدور ارزش های والای انقلاب ایران، چشم امت اسلامی نسبت به شناخت بهتر دشمنان جهان اسلام باز شده.
کاردار سفارت کشورمان هم در این مراسم به استقلال سیاسی، پیشرفت‌های علمی و صدور دستاوردهای انقلاب ایران به دنیا به ویژه کشورهای اسلامی اشاره کرد.
در کشور مالزی یک حمایت خیلی جدی و باشکوهی رو از مردم فلسطین می‌بینیم که اینا همش متأثر از انقلاب اسلامی هست.
در حاشیه این جشن ملی آثار هنری و صنایع دستی هنرمندان کشورمان برای بازدید عموم به معرض نمایش گذاشته شد. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
رئیس قوه قضاییه ایران که به عراق به عنوان مقصد نخستین سفر خود رفته است، صبح چهارشنبه با همتای عراقیش در بغداد دیدار کرد. همکارمان جلال خالدی از بغداد گزارش می‌دهد.
سفری کوتاه اما پربار. رئیس قوه قضاییه کشورمان که عراق را به عنوان نخستین مقصد سفر خارجی انتخاب کرده، صبح چهارشنبه با همتای عراقی خود در بغداد دیدار کرد.
اهلا وسهلا. مرحبا.
قاضی فائق زیدان به عنوان میزبان رسمی این سفر بر لزوم گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی دو کشور تاکید کرد.
توافق‌نامه‌های خوبی داریم با قوه قضاییه عراق. یادداشت‌های تفاهم خیلی خوبی داریم. تأکید شد در این نشست که اینها کاملاً اجرایی بشه و باز تأکید شد که برای تجار ایرانی در عراق اگر مشکلاتی هست و تجار عراقی اگر در ایران مشکلاتی دارن، اینها بتونیم انشالله مشکلاتشون رو سریعتر و بهتر حل بکنیم. و موضوعاتی که در رابطه با برخورد با تروریست ها هستش که در این زمینه هم بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که هستش، یادداشت‌هایی که هستش صحبت شد.
پرونده ترور فرماندهانی،
پرونده شهدای بزرگ، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس و همراهانشون به طور قطع هم از طرف جمهوری اسلامی ایران و هم از طرف عراق در حال پیگیری است و انشالله امیدوار هستیم که هرچه زودتر تکمیل بشه.
بعد از فائق زیدان، حجت الاسلام و المسلمین محسنی ایجعی و هیئت همراه با عبداللطیف رشید رئیس جمهور، محمد شیا السودانی نخست وزیر و محسن المندلاوی سرپرست مجلس عراق دیدار کرد. بررسی تحولات فلسطین و لزوم هماهنگی بیشتر کشورهای اسلامی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی از مهمترین محورهای این دیدارها بود. این سفر البته ویژگی هایی هم داشته که یکی از آنها استقبال گرم سران گروه سیاسی چارچوب هماهنگی بود. قبل از این دیدار که میزبانش سید انبار حکیم بود، محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در بغداد به طور مفصل روند روابط راهبردی ایران و عراق را برای رئیس قوه قضاییه تشریح کرد.
عراق شریک اساسی و عمق راهبردی جمهوری اسلامی هست و در سیاست خارجی جناب آقای رئیس ریاست محترم جمهوری اسلامی، توسعه روابط با همسایگان عراق اولویت است.
در نشست سران گروه‌های عراقی با آقای محسنی ایجی، آنها از تحولات سیاسی و امنیتی عراق و بی‌نیازی این کشور و اینکه در راستای خروج نظامیان آمریکایی، دولت عراق مذاکرات فشرده‌ای را آغاز کرده که مورد حمایت مهمترین جریان‌های سیاسی این کشور واقع شده است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، ساختمان رئیس قوه قضاییه عراق، بغداد.
ادامه نشر خبرها. سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صناعت و معدن و تجارت ایران از رشد 41% و 5.5% وزن و ارزش تجارت ایران با اعضای سازمان همکاری شانگهای در 10 ماهه نخست سال خبر داد. سیدالله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین المللی و توسعه تجارت خانه صناعت معدن و تجارت ایران، در خصوص تجارت غیر نفتی ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت که در 10 ماه سال 2023 64,311,000 تن کالای غیر نفتی به ارزش 37,238,473,000 بین ایران و 11 عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای تبادل شد که نسبت به مدت همانند سال قبل از آن از لحاظ وزنی 47% و از لحاظ ارزشی 55% رشد داشته است. لطیفی افزود صادرات غیر نفتی ایران به اعضای سازمان شانگهای در این مدت 54.5 میلیون تن کالا به ارزش 18 میلیارد دلار بوده که نشانگر رشد 1% ارزش نسبت به مدت مشابه است و 48.2% وزن و 44.4% ارزش کل صادرات ده ماهی ایران را در این مدت به خود اختصاص داده است. سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت معدن و تجارت ایران در ادامه گفت واردات ایران از 11 کشور عضو و ناظر سازمان همکاری شانگهای در ده ماهی گذشته هم 9.7 میلیون تن کالا به ارزش 19 میلیارد و 169 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 17.9% در وزن و 10.5% در ارزش داشته که این میزان 29.7% وزن و 35.2% کل ارزش واردات ده ماهی ایران را در بر میگیرد. حزب الله لبنان در 8 بیانیه از هدف قرار دادن هدف‌های در مرز لبنان با فلسطین اشغالی خبر داد. همکارمان عظیم‌زاده در این زمینه گزارش می‌دهد که نک می‌شنوید.
انتقال کشته‌ها و زخمی‌های عملیات حزب‌الله در هدف قرار دادن ساختمان پلیس شهرک نظامی و صهیونیست نشین کریات شمونه است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی ادعا کردند تنها دو نظامی صهیونیست زخمی شدند. تجمع نظامیان صهیونیست در منطقه قلعه حنین اشغالی لبنان، پادگان میتات و پایگاه مرج نیز با موشک‌های هدایت شونده و سایر سلاح‌های سنگین حزب‌الله هدف قرار گرفتند. در این سه عملیات نیز تعدادی از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند. در اختیار گرفتن پهپاد جاسوسی اسکایلار که یک نظامیان صهیونیست، شلیک موشک‌های هدایت شونده به سمت پایگاه رویسات علم، مقر فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در پادگان زبدین و تجهیزات جاسوسی پایگاه حدب یارین دیگر عملیات تهاجمی حزب الله بود.
و احسن مما كانت.
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان هم در سخنانی به مناسبت روز جانبازان و آزادگان مقاومت ضمن اعلام آمادگی حزب الله برای هر احتمالی در میدان نبرد گفت
المعركه في الجبل اللبنانيه انها ثبتت موازين الردع.
نبرد در جبهه لبنان توازن بازدارندگی را تثبیت کرد. هر کس ما را به گسترش جنگ تهدید می‌کند باید بداند که اگر این کار را انجام دهد ما نیز آن را گسترش می‌دهیم. حزب الله امروز برای مقابله با دشمن در هر سطحی که باشد از همیشه آماده تر است. وزیر امنیت داخلی اسرائیل هم بداند که اگر به ما حمله کند 2 میلیون اسرائیلی از شمال آواره خواهند شد.
صدای آژیر خطر هم در 8 شهرک نظامی و صهیونیست نشین در مناطق الجلیل غربی و الجلیل اعلا به خاطر شلیک موشک و نفوذ پهپاد از جنوب لبنان شنیده شد. جنگنده های رژیم صهیونیستی به 8 منطقه از جمله یارین و یارون و توپخانه این رژیم هم به کفرکلا و خیام و 5 منطقه دیگر حمله کردند. با افزایش حملات نظامیان صهیونیست به مناطق مسکونی در جنوب لبنان، حزب الله هم عملیات تهاجمی خودش رو علیه پایگاه‌های نظامیان صهیونیست افزایش داده. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مقابل پایگاه رویسات علم نظامیان صهیونیست مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
قرار است تا کمتر از یک هفته آینده نشست مهمی با مدیریت سازمان ملل متحد با موضوع افغانستان در دوحه قطر برگزار شود. همکارمون یزدانی از کابل گزارش می‌دهد.
حدود 2.5 سال پس از رسیدن طالبان به قدرت تا چند روز دیگر قرار است نشست مهمی با موضوع افغانستان در دوحه قطر با مدیریت سازمان ملل برگزار شود. نشستی که باعث شده این روزها سفر نمایندگان سازمان ملل و اروپا را به کابل زیادتر کند تا نظر مقامات طالبان را برای حضور در این نشست جلب کنند. اما طالبان همچنان با شک و تردید به این نشست نگاه می کنند.
امارت اسلامی افغانستان بعضی ملاحظات دارن، البته در عبارت در آینده نزدیک تصمیم گرفته خواهد که نماینده ما خود رفت یا نه.
تا کنون محورهای نشست دوحه اعلام نشده است، اما حکومت سرپرست افغانستان با چالش‌های از جمله مشروعیت بین‌المللی، نبود حکومت فراگیر و محدودیت‌های کار و تحصیل زنان مواجه است. از طرفی هنوز چگونگی دعوت از مخالفان طالبان و زنان نیز برای حضور در این نشست مشخص نیست و تا گفته می شود طالبان در شرط و شروط خود برای حضور در این نشست گفتند فقط باید نمایندگان حکومت سرپرست افغانستان در این نشست شرکت کنند. اما با همه ابهامات موجود درباره این نشست، نمایندگان اروپا و آمریکا بیشتر از دیگر کشورها برای برگزاری آن تلاش می‌کنند.
تشویش اساسی بر این است که کشورهای اروپایی خصوصاً آمریکا از طریق سازمان ملل طرح خاص را دنبال بکنه که این طرح هم برای طالبان یک مقدار مایه نگرانی است، هم حتی برای بخش از اپوزیسیون و هم برای بخش از کشورهای همسایه. یقیناً این تشویش وجود داره، خصوصاً برای قدرت‌های مهم منطقه و از جمله روسیه، و همین مسئله یک مقدار فضای اعتماد را پایین آورده.
نشست سازمان ملل درباره افغانستان در حال قرار است برگزار شود که حدود دو هفته قبل نشست گروه تماس منطقه‌ای که با پیشنهاد ایران تشکیل شده است با حضور نمایندگان 12 کشور در کابل برگزار شد. نشستی که رفع چالش‌ها و آینده افغانستان را در منطقه جستجو می‌کرد.
پس از نزدیک به نیم قرن تجاوزات، مداخلات و حرج و مرج و بی‌ثباتی، خوب است بالاخره به یک حل بومی برای مسائل فرصت داده شود.
بر اساس شواهد تاریخی سازمان ملل تاکنون چندین نسخه اشتباه برای آینده افغانستان پیچیده است که نتیجه جز دهه‌ها جنگ و آوارگی برای مردم افغانستان نداشته است. دیوار بی‌اعتمادی بین سازمان ملل و حکومت طالبان همچنان پابرجاست. طالبان بارها سازمان ملل از جمله شورای امنیت این سازمان را به انتشار گزارش‌های خلاف واقعیت و جانبدارانه در قبال افغانستان متهم کردند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، در ادامه تفسیر سیاسی را از همکارم آقای امیری بشنوید.
تفسیر سیاسی روز. معاون وزیر راه و مدیر عامل سازمان بندرها و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه سالانه 40,000 کشتی در بندرهای ایران تردد دارد گفت که ناوگان دریایی ایران در بین 10 کشور برتری جهان در این حوزه قرار دارد. علی اکبر صفایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بندرها و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در همایش اقتصاد دریا محور ایران، کریدور شمال و جنوب، با اشاره به سواحل طولانی و راهبردی ایران در خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دریای خزر در شمال و تردد چشمگیر شناورهای خارجی از این مسیر، آینده کشور در زمینه صنعت دریانوردی را روشن و روبروش دانست. ایران پیشرفت در صنعت دریانوردی، تهیه و تدوین سند رشد اقتصادی دریا محور به عنوان نقطه عطف در سیاست‌های دریایی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تهران به دریا به عنوان یک از مهمترین عوامل پیشرفت کشور نگاه می‌کند. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد با توجه به امکانیت‌های موجود و افزایش جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بتواند در آینده نزدیک به یکی از قطب‌های مهم ترانزیت کالا در منطقه و جهان تبدیل شود. همکاری‌های مشترک ایران، هند و افغانستان برای رشد بندر چابهار در جنوب شرق ایران و سرمایه‌گذاری قابل توجه هند در این بندر در سال‌های اخیر با هدف دستیابی به بازارهای منطقه به ویژه افغانستان و آسیای مرکزی و سپس روسیه و اروپا در همین راستا ارزیابی می‌شود. بندر چابهار در جنوب شرق ایران. به همین دلیل علی اکبر صفایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بندرها و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، در همایش اقتصاد دریا محوری با اشاره به زیرساخت‌های مناسبی که سازمان بندرها و دریانوردی در حوزه حمل و نقل فراهم کرده است میگوید که این اقدام باعث شد تا علاوه بر فعالان بخش خصوصی در داخل، سرمایه گذاران، تاجران و شرکت‌های خارجی هم به سازمان بندرها و دریانوردی ایران اعتماد کنند. در واقع عرصه دریا همون عرصه خشکی از اهمیت ویژه برای مبادله کالا برخوردار است و امروزه کشورهای مانند ایران که دارای سواحل طولانی هستند علاوه بر جایگاه راهبردی نقش تعیین کننده در مبادلات تجاری دارند. دسترسی منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران به آبهای بین المللی ویژگی ممتاز برای مبادلات اقتصاد ایران محسوب می شود. در همین ارتباط رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بارها دریا را عرصه رویارویی قدرتمندانه با دشمن و در عین حال فعالیت مؤثر و همکاری با دوستان توصیف و بر اهمیت توجه بیشتر بر آن تأکید کردند. با این توصیف مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه ایران با 2700 کیلومتر ساحل در دریا با منابع طبیعی متعدد تلاش دارد تا بتواند از همه ظرفیت‌های موجود در زمینه ارتقای صنعت دریانوردی و ایجاد تسهیلات برای دیگر کشورها که از این نعمت برخوردار نیستند همچون افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی بهره برداری کند. اهمیت توجه بیشتر به موضوع تقویت صنعت دریانوردی از آن جهت است که بیش از 90% مبادلات تجاری جهان از مسیرهای دریایی انجام می شود و با توجه به این تحول مهم در دهه های اخیر ایران با داشتن سواحل طولانی در امتداد خلیج فارس و دریای عمان و در دریای خزر می تواند به کشور تأثیر گذارتر در این بخش تبدیل شود و این در حالی است که تنگه هرمز در خلیج فارس نیست یکی از گلوگاه‌های اصلی صادرات منابع انرژی و واردات کالا برای کشورهای پیرامونی و منطقه است.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. انتقاد وزیر تندرستی تاجیکستان از کمبود شدید پزشک در این کشور. دیدار مقامات تاجیکستان و ایران در حوزه گردشگری و بازرگانی و رشد 40% تجارت ایران با اعضای سازمان همکاری شانگهای. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراقم، این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من. We'll be right back. اول دلم رو صفا دار، آینه‌ام رو جلا دار، آخر به باد فنا داد عشق تو خاکستر من، عشق تو خاکستر من. می سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراقم، قانون من سینه من، سودای من آزر من. می سوزم از اشتیاقم، در آتشم از فراقم، قانون من سینه من، سودای من آزر من. بار غم عشق او را گردون نیارد شیدم، این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه غریب خراسان را میشنوید.
حضرت امام الحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی بن موسی رضا المرتضى.
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعی‌زاده با اتفاق دیگر همکارانم با گفتاری غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان قرار داریم و از شما عزیزان دعوت میکنیم که تا این برنامه همچنان با ما همراه باشید. در قلمرو ارتباطات انسانی و محورهای زیرمجموعه آن وجود معیارهای مشخص و قطعی به آدمی اطمینان و آرامش خاطر میبخشد، زیرا باور به درستی رفتار موجب استحکام، تداوم و تعمیق آن رفتار میشود. در نگاه امامان معصوم علیهم السلام توجه به این امر به خوبی مشهود است. از جمله در بخشی از نامه امام علی علیه السلام خطاب به فرزند گرامیش آمده است: فرزندم، خیشتن را میان خود و دیگران میزان قرار ده، پس آنچه را برای خود میپسندی برای دیگران نیز بپسند، و آنچه را که برای خود نمیخواهی برای دیگران نیز مخواه. ستم مکن چنان که نمیخواهی به تو ستم شود، نیکی کن چنان که دوست داری به تو نیکی شود، و زیش شمار از خود آنچه را که از دیگران زیشت میشماری. از مردم راضی و خوشنود باش به آنچه تو خوشنود میشوی. درباره آنان آنچه را نمیدانی مگو. دستیابی به ارتباطات انسانی مطلوب نیازمند شناخت ضابطه ها و معیارهای محکم است. در اینجا به سه نمونه اشاره میشود. نمونه اول این که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: آن کس که دوستی و دشمنیش برای خدا باشد، در راه او از بخشش دریغ نورزد و ایمانش کامل شده است. دوم، امام باقر علیه السلام می‌فرماید: بدان که تو یار و یاور ایمان نخواهی شد مگر آنگه که همه همشهریان تو گفتند آدم بدی محزون نگردی، و اگر گفتند انسان خوبی شاد نشوی. خود را با کتاب خدا بسنج، اگر به راه آن می روی و در موردی که خواسته پارسا باشی پارسایی. پس ثابت و استوار باش و بشارت باد هرچی مردم درباره تو بگویند به تو زیان نرسد. نمونه سوم، امام موسی کاظم علیه السلام به یکی از یاران خود میفرماید: ای هشام، و اگر در دست تو گوهری باشد، ولی مردم بگویند گردوست، به تو زیانی نرسد، با اینکه تو خود میدانی که گوهر است. از آنچه گذشت چنین برمیاد که برقراری ارتباط انسانی با دیگران باید در مسیر جلب رضایت الهی باشد و ستایش و نکوهش دیگران در چنین روابط میلاک نخواهد بود. و اینک عزیزان، در این قسمت به ضابط شناسی ارتباط انسانی در کلام رضوی میپردازیم. از سخنان امام رضا علیه السلام میتوان معیارهایی را در ارتباط انسانی یافت که در پایان به چند نمونه اشاره میکنیم. نمونه اول، فروتنی در روابط انسانی آن است که آنچه را دوست داری مردم به تو بدهند به آنان بدهی. نمونه دوم، در روایت منصوب به امام رضا آمده است: هر کس میخواهد عزیزترین مردم باشد، باید در نهان و آشکارش از خدا پروا کند. در تبیین کامل این مطلب دیگر بار به سخن گوهربار از حضرت علی علیه السلام استناد میکنیم که فرمود: کسی که نهان خود را اصلاح کند، خدا آشکار او را نیکو گرداند، و کسی که برای دین خود کار کند، خدا دنیای او را کفایت فرماید، و کسی که میان خود و خدا را نیکو گرداند، خداوند میان او و مردم را اصلاح کند. آنچه از این سخنان نورانی برداشت می شود، وجود نسبت مستقیم میان اصلاح رابطه با خدا و اصلاح رابطه با خلق است. لازمه ارتباط صحیح با حق، اطاعت از اوامر و پرهیز از نواهی و از جمله آن رعایت حقوق دیگران است. در این صورت کسی که از خدا پروا کند، حق از بندگان خدا را ضایع نخواهد کرد. همان گونه که اشاره شد، عوامل متعدد ارتباطات انسانی را قوام می بخشد. عوامل نیز این ارتباطات را آسیب می رساند. در ادامه به برخی از آسیب های ارتباطی انسانی می پردازیم که در سخنان حضرت رضا علیه السلام آمده است. آزار و اذیت. برخی آسیب ها مربوط به زیر پا گذاشتن حقوق دیگران و آزار و اذیت نسبت به آنان است. حضرت امام رضا علیه السلام در این زمینه می فرمایند: از ما نیست کسی که همسایش از شر او در امان نباشد. تمنای منجر به پستی. زمانی که درخواست های آدمی از دیگران فزونی یابد و فراتر از طاقت و تحمل آنان باشد، و یا آنان چندان تمایل به تأمین خواسته های فرد نداشته باشند، روابط انسانی در معرض تهدید قرار می گیرد و چی بسا دیگران به چنین فرد با نگاه حقارت آمیز بینگرند. در آموزه های دینی چنین درخواست های در روابط میان فردی آنچنان نکوهیده است که نفرت پروردگار را در پی دارد. حضرت امام رضا علیه السلام در این زمینه می فرمایند: خداوند از خواهش بسیار از دیگران نفرت دارد.
شاه
گفتاری غریبی خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. برخی محرمات علاوه بر آثار نامطلوب فردی در ابعاد اجتماعی نیز تأثیری نامطلوب می نهد، مانند شرابخوری که علاوه بر آسیب های جسمی و فیزیکی برای فرد و روابط میان فردی او آسیبی جدی می زند. امام رضا علیه السلام در این زمینه می فرمایند خداوند شراب را حرام کرد که منشأ فساد اجتماعی است. عقل را از درک حقایق باز می دارد، حیا را از شرابخوار می گیرد به گونه که در مواجهه با مردم شرم نمی شناسد. انجام درست امور فرد را به مقصودش که تحقق وظیفه و مسئولیت است نائل می گرداند. در نقطه مقابل از به راه رفتن که آدمی به ورطه هلاکت و نابودی می افتد. این رابطه در کلمات گوهربار رضوی چنین آمده است: هر کس کار را از راه آن انجام دهد نمی لغزد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان شنونده، همکنون تکراری مشاهیر را خواهید شنید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه شما رفی شیرازی، یکی دیگر شعر عصر صفوی، آشنا می کنیم. شاعری که هرچند عمر بسیار کوتاهش مجال نداد تا شکوفه‌های خیالش به بار بنشیند، اما در همین عمر کوتاه اشعاری را خلق کرد که بسیاری را در شعر و شاعری وامدار خود کرد. کسی که از پایه‌گذاران سبک هندی یا اصفهانی در شعر فارسی است. لطفاً با ما همراه باشید. در برنامه گذشته گفتیم که محمد جمال الدین عرفی شیرازی از جمله شاعران پرآوازه قرن دهم هجری قمری برابر با قرن 16 میلادی در سال 963 هجری قمری در شیراز چشم به جهان گشود. ادبیات، پزشکی، منطق و حکمت، نقاشی و خوشنویسی را در شهر خود شیراز نزد استادان فن فرا گرفت. عرفی که بسیار جوان بود به شعر و شاعری روی آورد و به زودی در میان شاعران همروزگار خود سرآمد شد. 26 ساله بود.